نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده داران در ایران. در نخستین ثانیه های شروع شنبه، در نخستین بامداد از آبان ماه، هر جایی که هستید و صدای ما را می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده، همراه با همکارانم که بخش‌های مختلف و متنوع خبری و تحلیلی امشب را تهیه کردند. و مجله نیمه شب رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. این بار همکارم رویا کرمی مجد در کنار من هست.
وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق به توافقی دست یافتند که بر اساس آن نیروهای ترکیه اجازه پیدا کردند در نبرد علیه نیروهای حکومت اسلامی در موسل شرکت کنند. اشتون کارتر پس از گفتگو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، نخست وزیر و نیز وزیر دفاع ترکیه گفت که مقامات عراقی باید جزئیات این توافق را تصویب کنند، اما عراق پذیرفته است که ترکیه در عملیات علیه گروه حکومت اسلامی نقشی را بر عهده داشته باشد. اشتون کارتر همچنین بار دیگر بر حمایت آمریکا از متحدان استراتژیک کش تاکید کرد. ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق، تنش دیپلماتیک شدیدی میان دو کشور برانگیخته است. نیروهای ارتش ترکیه در شمال عراق به برخی نیروهای عراقی با داعش می‌جنگند آموزش نظامی می‌دهند. نهاد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی با نگه داشتن اعضای حدود 550 خانواده ساکن در روستاهای اطراف شهر موسل در عراق، احتمالاً می‌خواهند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زید رد حسین، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در موسل گفته است این خطر مهیبی است که شبه نظامیان گروه داعش نه تنها از این مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند، بلکه آنها را به جای اینکه آزاد شوند به کشتن می دهند. ارتش عراق و نیروهای کرد همراه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از هفته پیش عملیات وسیع زمینی و هوایی برای بازپسگیری شهر موسل از دست گروه حکومت اسلامی را آغاز کرده است. گزارش شده که این نیروها هم‌اکنون به 10 کیلومتری موسل رسیدند. مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهور وزرای جدید کابینه‌اش را روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد. محمد علی نجفی، مشاور حسن روحانی، در مصاحبه با خبرگزاری انتخاب از معرفی رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر ارشاد، و مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان وزیر ورزش خبر داد. محمد علی نجفی خود را به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد. این گزینه‌های جدید در حالی معرفی خواهند شد که این افراد در زمان تشکیل کابینه حسن روحانی نتوانستند آراء مورد نظر نمایندگان مجلس نهم را کسب کنند و از راهیابی به دولت باز ماندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در نامه‌های جداگانه استعفای علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی را پذیرفت. فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه از تشکیل گردان‌های فاتحین در سراسر ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری با اعضای گردان‌های فاتحین را افرادی دانست که به گفته او با کمترین توقع و سرمایه‌گذاری جانی آمادگی خود را حفظ کردند و برای دفاع از آنچه حریم ولایت نامیده آماده جانبازی و جهاد هستند. به نوشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، محمود هاشمی فرمانده یگان فاتحین بسیج نیز با تاکید بر اینکه مرزهای عقیدتی بسیج توانسته مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد گفت دشمنان باید بدانند که فاتحین برای فتح اسرائیل آماده هستند. گردان فاتحین به گردانهای نظامی آموزش دیده اطلاق می شود که برای نبرد به سوریه اعزام می شوند. کشورهای غربی ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می کنند، اما ایران می گوید نیروهایش در سوریه نقش مستشاری دارند.
متشکرم رویا کرمی مجد بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. معرفی سه وزیر جدید حسن روحانی به مجلس در روز یکشنبه، چهره‌هایی که در مجلس قبلی رأی نیاوردند.
این یه نوع تمایل به اصلاح طلبان میانه رو در این حال یک نوع اعلام وضعیت به جامعه است و در این حال رعایت خط قرمز آقای خامنه‌ای چه خواستار با کناری جنتی شده بود.
حمله به شهر کرکوک، سه ایرانی در جریان درگیری‌ها کشته شدند.
عملیات داعش در کرکوک با هدف گسترش سیطره این گروه بر شهر بوده و طبیعتاً نقاطی هدف قرار گرفته که میتونه زندگی رو در کرکوک فلج بکنه.
لایحه اصلاح قانون کار می تواند به سقوط دستمزد کارگران تا 1/3 دستمزد فعلی منجر شود.
تمام قانونی که ما داریم که هیچ موقع بهش توجهی نشده، قانونی که از دست کارفرما رو و دست نیروهای امنیتی رو باز میذاره برای هر گونه سرکوب و نیروی کاری که هر گونه اعتراضش هم ساکت میکنن.
و اعتراض نماینده زرتشتیان در مجلس به سخنان امام جمعه اصفهان که گفته بود زرتشتیان دوگانه پرستند.
دین زرتشت دین توحیدی و یکتا پرستی را نخستین بار در تاریخ جهان از زبان زرتشت شنیدیم.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه صدای فردا در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. سه وزیر جدید کابینه حسن روحانی روز یکشنبه به مجلس معرفی می‌شوند. این چهره‌ها در مجلس قبلی رأی اعتماد نمایندگان اصولگرا را به دست نیاورده بودند. از بهیر پور استاد بشنویم.
دولت حسن روحانی، رضا صالحی امیری و مسعود سلطانی‌فر را به عنوان وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد و ورزش جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری ایران با اعلام این خبر به وبسایت انتخاب گفته رئیس جمهور در نظر دارد روز یکشنبه فرد مورد نظر را برای این وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی کند. محمد علی نجفی همچنین گفت در مورد وزارت آموزش و پرورش گزینه‌ها هنوز قطعی نیست، اما در میان گزینه‌های رئیس جمهور نام خودش و آقای دانش آشتیانی دیده می‌شود. او همچنین گفت برای بررسی‌های بیشتر مشکلات وزارتخانه از رئیس جمهور وقت گرفته، اما تا بعد از ظهر شنبه تصمیمات نهایی گرفته می‌شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
آقای نجفی در ابتدای کابینه آقای روحانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس نهم معرفی شده بود که پس از صحبت‌های نمایندگان مبنی بر اینکه ایشون با حوادث سال 88 ارتباط داشتن و به دیدار خانواده قربانیان این اعتراض‌ها رفتن، مجلس نهم به ایشون رأی نداد. آقای سلطانی‌فر هم به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده بود که مجلس نهم به ایشون رأی نداد و پس از اون آقای صالحی امیری به مجلس معرفی شد که اسنادی مربوط به مدیریت ایشون در اطلاعات خوزستان منتشر شد که اشاره داشت که ایشون در بازداشت و شکنجه برخی از افراد نقش داشتن که پس از اون هم مجلس به ایشون رأی نداد. آقای دانش آشتیانی هم به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شده بودند که بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره همراهی ایشون با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مجلس اصولگرای نهم به ایشون رأی نداد.
گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مجلس دهم تماماً از چهره‌هایی هستند که در مجلس قبلی که اکثریت آن را اصولگرایان داشتند رأی اعتماد را نگرفته بودند. حال معرفی مجدد آنها به مجلس دهم که اصولگرایان اکثریت مطلق را ندارند چه مفهومی دارد؟ تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید، این حرکت آقای روحانی در حقیقت اقدام یک بروکراتیه که با ویژگی های یک عنصر بروکراتی که عملگراست میخواهد به جامعه مثلا نشان بدهد که مثلا میلش همون وزرایی بوده قبلا معرفی کرده. حالا این مجلسی که با مجلس قبلی متفاوته و به اصلاح طلبان نزدیکه، مثلا اون افراد دوباره معرفی میکنه. این یه نوع تمایل به اصلاح طلبان میانه رو در این حال یک نوع اعلام وضعیت به جامعه است و در این حال رعایت خط قرمز آقای خامنه‌ای چه خواستار با کناری جنتی شده بود. گزینه پیشنهادی یک اصلاح طلبه به هر شکل. حالا این در حقیقت هم توپ انداخته زمین مجلس، یعنی در حقیقت اینا باید به وسیله این مجلس رای بیارن که اصلاح طلبها الان تقریبا یه درصد قابل توجه شن. پس میشه گفت یه رفتار حساب شده در نزدیک انتخابات با توجه به روحی عملگرانه و بعد محافظه‌کارانه و بوروکراتیک آقای روحانی که انجام گرفته.
در روزهای گذشته علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان استعفا دادند. محمد نوبخت سخنگوی دولت اگرچه این تغییرات را در جهت بهبود امور اجرایی کشور دانسته، اما مشتبه زلنور نماینده اصولگرای مجلس تغییر کابینه را دارای کارکردی انتخاباتی دانسته و گفته اگر دولت بنا دارد در وضع اقتصادی مردم تغییری ایجاد کند، باید به سراغ تحول در برنامه‌های اقتصادی و تغییر مسئولان آن برود. در مقابل محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس گفته اگر دولت 2-3 ماه زودتر در ترمیم کابینه اقدام می‌کرد مناسب‌تر و بهتر بود. آقای عارف در این حال گفته وزرایی که به دولت راه می‌یابند نه تنها برای چند ماه آینده بلکه باید برای 5 سال آینده برنامه ریزی کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه میدیم. همزمان با ادامه درگیری‌ها بین نیروهای ارتش عراق، کردهای پیشمرگه و شبه نظامیان شیعه از یک طرف و اعضای داعش برای بازپسگیری شهر موسل، شماری از نیروهای گروه خلافت اسلامی به نقاطی از شهر کرکوک حمله کردند. در این درگیری‌ها از جمله دست کم 3 ایرانی کشته شدند. نوشین سید حسینی در مورد آخرین جزئیات این درگیری‌ها با علی مهتدی گفتگو کرده، تحلیلگر مسئول خاورمیانه در فرانسه.
از صبح امروز نیروهای داعش عملیاتی رو در شهر کرکوک آغاز کردن که به نظر میرسه که این عملیات از قبل برنامه ریزی شده بوده و تکتیراندازهای داعش در بلندی ها مستقر شدن و افراد رو هدف قرار میدن و یک حمله سازماندهی شده ای به مراکز دولتی و همچنین نیروگاه برق این شهر صورت گرفته و در کل با اینکه عملیات داعش در نیروگاه برق خاتمه یافته، اما در دیگر نقاط این شهر به خصوص مراکز دولتی عملیات هنوز ادامه داره و درگیری‌های پراکنده در نقاط مختلف کماکان ادامه داره. داعش میگه که 5 محله از کرکوک رو تحت کنترل خودش گرفته، در حالی که مقامات منطقه‌ای در کرکوک این موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که هنوز داعش نتونسته بر مناطقی از این شهر مسلط بشه. به نظر اینطور میرسه که عملیات کرکوک در پاسخ به فشارهایی که به داعش در موسل وارد میشه انجام شده و به نوعی این نیروها قصد دارن که در قبال شکستی که در موسل پیش بینی میشه بهشون وارد بشه، جبهه جدیدی رو در کرکوک باز بکنن.
آقای مهتدی، اشاره کردین به حمله نیروهای داعش صبح امروز به یک نیروگاه برق که در اثر این حمله دست کم 3 ایرانی کشته شدن. سوال اینجاست که چرا این نیروگاه برق هدف حمله داعش قرار گرفته یا دلیل خاصی داشته؟
به نظر نمیرسه که دلیل خاصی پشت این موضوع باشه و اینکه ایرانی ها به شکل مشخص هدف قرار گرفته باشن، بلکه اون چه که از شواهد انبر میاد این که عملیات داعش در کرکوک با هدف گسترش سیطره این گروه بر شهر بوده و طبیعتاً نقاطی هدف قرار گرفته که میتونه زندگی رو در کرکوک فلج بکنه. خبرها حاکی از این هست که با آسیب دیدن نیروگاه برق بسیاری از مناطق در شهر کرکوک برق ندارند و دولت مرکزی از بغداد متخصصانی فرستاده برای رفع مشکل در کرکوک و همچنین نیروهای داعش بر برخی از مساجد مسلط شدن و از بلندگوهای اون از مردم میخوان که به این نیروها پیوسته و با ارتش عراق مقابله بکنن.
یک سری اخبار هم در رابطه با سپر انسانی که اعضای داعش با جمع کردن خانواده‌های روستایی اطراف داره درست می‌کنه در موسل منتشر شده. جزئیات بیشتر این اخبار چی هست؟
جبهه‌ای که به نوعی تبلیغات مربوط به داعش رو در اختیار داره بر این امر تاکید داره که عملیاتی که در موسل داره انجام می‌گیره به هدف پاکسازی طائفه‌ای در این شهر هست و هدف این هست که سنی‌ها رو از این منطقه منتقل بکنن و به جای اون شیعه ها رو وارد بکنن و یک نوع ترکیب جغرافیایی رو در واقع در این منطقه دستخوش تغییر بکنن. این نکته ای هست که عربستان هم از اون ابراز نگرانی کرده و نسبت به شرکت نیروهای هشت شعبی که مورد حمایت ایران هستند و بدنه اونها رو شیعیان تشکیل میدن ابراز نگرانی کرده و بر این امر تاکید دارن که هدف تنها بازپسگیری موصل نیست، بلکه تغییر ترکیب جغرافیایی در این منطقه و به تبع اون کشیده شدن این تغییر به بخشهایی از خاک سوریه هم هدف هست و شاید یکی از دلایل هدف قرار گرفتن ایرانی ها در عراق رو بتونیم به این موضوع هم مربوط دونست و اینکه فشاری رو بر ایران و متحدانش در این منطقه وارد بکنه، به خصوص اینکه ائتلافی که در واقع ضد ایران در عراق کار میکنه بر این امر اعتقاد دارن که سرنوشت عملیات موصل و اینکه کدوم نیروها دستاورد بیشتری رو دارن میتونه امتیاز بسیار بزرگی باشه برای اینکه بعد از سقوط احتمالی داعش در میز مذاکره‌ای که تشکیل خواهد شد کدوم طرف برگ برنده بیشتری رو در اختیار داره.
علی مهتدی بود، تحلیلگر خاورمیانه. نوشین سید حسینی از رادیو فردا درباره آخرین جزئیات مربوط به درگیری‌ها در کرکوک در عراق با او گفتگو می‌کرد.
خدا را گواه می‌دارم که امروز صبح گفتگو خبرنگاریتون تیر خورده، خیلی ناراحت شدم. امیدوارم خداوند که خدا صبرش بده و انشاءالله که عاقبت خیر باشه. حالا دیگه خبرنگاری دو قسمته، کاری نمیشه. خدا حافظ شما.
در سالیان اخیر سید علی خامنه ای، ولادیمیر پوتین و بشار اسد، سه مشترک و سه همکار، ملت سوریه رو قتل عام کردند و در مناظره های بین المللی میگن که راه حل اساسی برای سوریه مذاکره دیپلماسی است. خیلی خنده داره آقایون، خجالت بکشید، دارید مردم قتل عام میکنید. مذاکره دیپلماسی لازم داره این کار؟ کدام مذاکره دیپلماسی که شما شبان روز بمباران کردید؟
آقای خامنه ای، شما در توجیه دخالت در سوریه و عراق گفته بودید اگر ما در اونجا نجنگیم مجبوریم در کرمانشاه و همدان بجنگیم. آیا شما اکنون با اخباری که منتشر می شود مبنی بر درگیری در کرمانشاه، کردستان، مهاباد و ایانشهر چگونه این حرف خود را توجیه می کنید؟
جناب ولی فقیه، جناب روحانی، الان جشن سینمایی فیلم زن در افغانستان در هرات داره اجرا میشه. بهترین و شخصی با شخصیت ترین زنهای جهان هنرپیشه ها در این جشن شرکت کردن. تارموشون که هیچی، تمام گردن و سرشون پیداست در این جشن. آقایون، یک نفر از اون آخوندها و روزخونهای اونجا اعتراض نکرده ولی در ایران یک آهنگ میخوان بذارن آخوندها، همه صداشون از تو دهکوره ها بلند میشه. اینجا دولت ما نداریم، اینجا یا آخوند روزخون بزرگی داریم که بر 80 میلیون نفر داره هم رو نهی میخونه. شرم کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. دولت آرژانتین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دولت عراق خواسته تا علی اکبر ولایتی از متهمان پرونده انفجار آمیه در سال 94 میلادی رو دستگیر کنه و به این کشور برگردونه. آقای ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل در حال حاضر خارج از خاک ایران در بغداد به سر میبره. از سمیرا قرایی بشنویم.
دولت آرژانتین میگوید یک بار دیگر حکم استرداد علی اکبر ولایتی، وزیر سابق امور خارجه ایران، را در رابطه با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان یا همان آمیا در سال 1994 در بوئنوس آیرس صادر کرده است. آقای ولایتی در حال حاضر در بغداد به سر میبرد و رودولفو کانیکوبا، قاضی آرژانتینی از دولت عراق، خواسته است که آقای ولایتی را دستگیر کرده و به آرژانتین بفرستد. علی اکبر ولایتی به گفته خبرگزاری فرانسه در لیست سیاه اینترپل است و در صورت خروج از ایران میتواند توسط پلیس بین الملل دستگیر شود. این نخستین بار نیست که دولت آرژانتین برای علی اکبر ولایتی حکم استرداد صادر میکند. در تابستان امسال هم آقای ولایتی برای انجام یک سلسله سخنرانی علمی به کشورهای سنگاپور و مالزی رفته بود و مجدداً دولت آرژانتین از این کشورها خواسته بود تا مشاور امور بین الملل آقای خامنه ای را دستگیر کنند. آرژانتین میگوید که علی اکبر ولایتی همراه با 4 مقام رسمی دیگر ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای، محمد حجازی و علی فلاحیان از طراحان بمب‌گذاری در مرکز آمیا در بوئنوس آیرس بودند. ایران متهم است که به گروه شبه نظامی حزب الله لبنان دستور داده تا این بمب‌گذاری را انجام دهند. بمب‌گذاری آمیا بزرگترین انفجار تروریستی در تاریخ کشور آرژانتین به شمار می رود. ایران همواره تمامی این اتهام ها را رد کرده است، اما از آن سو به متهمان نیز اجازه نمی دهد تا برای شهادت و اثبات بیگناهی به آرژانتین بروند. آقای ولایتی سال گذشته در گفتگویی که با یک تلویزیون آرژانتینی به اسم C5N انجام داده بود گفته بود که تمامی این اتهام ها دروغ است. پرونده آمیا دارای پیچیدگی‌های دیگری نیز هست. دادخواه این پرونده با نام آلبرتو نیسمان سال گذشته به شکل مشکوکی به قتل رسید. او پیش از کشته شدن رئیس جمهوری وقت آرژانتین در زمان بمب‌گذاری را به مصالحه با ایران متهم کرده بود. پرونده قتل آلبرتو نیسمان همچنان در دست بررسی است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. روسیه گفته تا زمانی که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران پا برجاست به تهران سلاحی نخواهد فروخت. مسکو به تازگی اعلام کرده ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به تهران رو تکمیل کرده، اما به گفته مسئولان روس برنامه‌ای برای انعقاد قراردادهای جدید نظامی بین روسیه و ایران وجود نداره. از آنا رئیس‌کایا می‌شنویم.
آناتولی پونچوک، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه هیچ برنامه‌ای برای تحویل سلاح‌هایی که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل فروش آن به مدت 5 سال پس از برجام به ایران قدغن است در دست ندارد. او افزود تمام فعالیت‌های روسیه در زمینه فنی نظامی مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود. طبعاً تا زمانی که فروش سلاح به ایران ممنوع باشد، روسیه این تسلیحات را نخواهد فروخت. این اظهارات در حال بیان شد که چندی پیش میخائیل اولیانوف، رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، تأکید کرد هیچ محدودیتی برای فروش سلاح به ایران وجود ندارد و تنها طبق قطعنامه 2231 فروش برخی سلاح‌ها نیازمند مجوز شورای امنیت است. همزمان ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه در همکاری‌های فنی نظامی گفت که با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، معاملات تسلیحاتی با این کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت. اما حتی پیش از این که 5 سال که در برجام برای حفظ این تحریم‌ها در نظر گرفته شده بگذرد، روسیه در صدد کسب رضایت سازمان ملل برای آغاز فروش برخی تسلیحات به ایران است. او افزود بحث قراردادهای میلیاردی در میان است. الکسی گرومف، کارشناس امور بین‌الملل، معتقد است مسائل مالی یگانه دلیل عدم پیشرفت همکاری‌های نظامی روسیه و ایران است.
ما می‌خواهیم ثابت کنیم در همه عرصه‌ها ابرقدرتیم و از هیچ قانونی حساب نمی‌بریم. کرملین با میزبانی قاسم سلیمانی تحریم‌های بین‌المللی را نقض کرده. چرا برای مسلح کردن ایران به تحریم توجه کند؟ به ایران سلاح نمی‌فرستیم زیرا ایران پول ندارد بابت این سلاح بپردازد و می‌خواهد این تسلیحات را با وام بخرد. اما برای ما تجارت اسلحه کاسه 20. فروش تسلیحات از منابع اصلی درآمد ما است.
سرگی چیمیزف، رئیس روستک، سازمان نظارت بر فناوری‌های نظامی و غیر نظامی روسیه، در مصاحبه با روزنامه کمرسان تایید کرد که ایران خواهان خرید تسلیحات از روسیه به ارزش 8 میلیارد دلار است و فهرست تسلیحات مورد نیازش را در اختیار مقام‌های روس قرار داده. طی سال گذشته، هیئت‌های متعدد از وزارت دفاع ایران به روسیه سفر و طرفین بر علاقمندی خود برای گسترش همکاری‌های نظامی تأکید کردند. اما در پی این سفرها هیچ توافق ملموسی گزارش نشده و اخیراً رفت آمدهای مسئولین نیز کاهش یافته. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، بر این باور است که روسیه به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی با ایران نیست.
Военное сотрудничество, несмотря на существующее заблуждение, оно минимально.
برخلاف تصور، سهم ایران در همکاری‌های نظامی‌مان بسیار ناچیز است و به نظر نمی‌رسد دست کم در آینده نزدیک این وضعیت تغییر کند. به رغم همپیمانی در سوریه، روسیه و ایران اعتمادی به یکدیگر ندارند. به علاوه این همپیمانی همکنون باعث تعمیق اختلاف‌ها میان مسکو و کشورهای سنی شده و بر روابطمان با اسرائیل نیز سایه انداخته. ارسال سلاح به ایران صرفاً باعث تشدید چالش‌های ما در خاورمیانه خواهد شد.
روسیه در روزهای گذشته اعلام کرد سامانه پدافند هوایی S-300 را به طور کامل به ایران تحویل داده است. این معامله پرمناقشه ترین قراردادها بین تهران و مسکو در سالهای اخیر بوده و اجرای آن حدود 9 سال به درازا کشید. آناتولی پونچوک، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، پنجشنبه به ریا نوستی گفت امید است با اجرای این قرارداد همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران وارد مرحله جدید شود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در آمریکا آخرین روزهای فصل انتخاباتی شاهد داغ‌تر شدن خبرهای دوردوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است. تلاش‌های کاندیدای جمهوری‌خواه تنها به خود او و معاونش، فرمانده ایالت ایندیانا مایک پنس و هواداران دونالد ترامپ در ایالت‌های مختلف محدود شده. اما در جبهه دموکرات‌ها علاوه بر نامزد دموکرات‌ها، شخصیت‌هایی مانند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همسر او برای پیروزی هیلاری کلینتون تلاش می‌کنند. تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
تحلیلگران آمریکایی میگویند که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش بیگانگان برای دخالت در نتیجه آن هرگز به میزانی که امسال شاهدش هستیم نبوده است. علاوه بر اظهار نظرهای شخصیت‌های سایر کشورها، تلاش‌های پی در پی از طریق نفوذ در سیستم‌های کامپیوتری، ایمیل‌ها و یا حساب‌های شخصیت‌ها، حرکت‌هایی در جهت تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات آمریکا تلقی شده است. تازه‌ترین خبرها از هک شدن ایمیل شخصی رئیس جمهوری آمریکا و افشای برخی از مطالبی حکایت می‌کند که به جریان انتخابات سال 2008 میلادی مربوط است. روز جمعه افشاگری‌های تازه‌ای هم در مورد ایمیل‌های هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات و همکارانش منتشر شد که به گزارش اسوسییتد پرس از یک اختلاف درونی در میان دستیاران ارشد خانم کلینتون خبر می‌دهد. این گونه افشاگری‌ها نگرانی‌هایی را در آمریکا موجب شده، ولی بالاترین مقام اطلاعاتی ایالات متحده می‌گوید که احتمال نفوذ در سیستم انتخابات بسیار دشوار و تا حدودی غیر ممکن است. جیمز کلاپر، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در یک نشست امنیتی در واشنگتن با اشاره به افشاگری‌های ویکی‌لیکس و dcleaks.com از موارد مشابه پیشین یاد کرد که در آن تلاش‌های هدایت شده از جانب روسیه برای نفوذ در سازمان‌های سیاسی آمریکا به شیوه بسیار تهاجمی انجام شده. با این حال آقای کلاپر افزود که بر اساس برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، صرف نظر از آنچه که در 18 آبان ماه روی خواهد داد، کوشش برای دستیابی به آرا و شمارش آنها و یا نتایج انتخابات و همینطور دخالت‌های سایبری بسیار دشوار خواهد بود. به این دلیل ساده که سیستم رأی‌گیری آمریکا به اینترنت متصل نیست. و اما در عرصه کارزار انتخاباتی، دونالد ترامپ در یک گردهمایی از هواداران خود در ایالت اوهایو اعلام کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را خواهد پذیرفت به شرطی که او در آن پیروز شود.
I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win.
موضع آقای ترامپ از جانب بسیاری از طیف‌های راست و چپ در سیاست آمریکا و به ویژه از سوی هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی او مورد انتقاد قرار گرفته است.
در مورد مفاهیم آنچه دونالد ترامپ میگوید باید روشن بود. او دموکراسی آمریکا را بدنام میکند و من به شخصه از چنین موضعی کسی که نامزد یکی از دو حزب بزرگ این کشور است هراس دارم.
روزنامه باستون گلوب روز جمعه در مقاله‌ای گفت سخنان ترامپ در عدم پذیرش نتایج انتخابات در صورت شکست در آن که یک سنت شکنی در عرصه آمریکاست، رهبران حزب جمهوری‌خواه را خشمگین، نگران و شوکه کرده است. باستون گلوب میگوید که به عقیده رهبران حزب جمهوری‌خواه آقای ترامپ یک سابقه خطرناکی را به جای می‌گذارد. ولی شبکه ABC از قول ایوانکا، دختر دونالد ترامپ، گفته است که پدرش نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت. در جبهه دموکرات‌ها گسترش حمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست که اکنون به میدان تبلیغاتی برای کنترل سنای آمریکا قدم گذاشته و در فلوریدا سناتور مارکو روبیو کاندیدای جمهوری‌خواه را به شدت مورد حمله قرار داده است. روزنامه تمپا بی هم روز جمعه در وبسایت خود بر این نکته تاکید کرد که استراتژیست‌های جمهوری‌خواه در تبلیغات برای انتخاب مجدد سناتور مارکو روبیو مخالفت او با توافق اتمی سال گذشته با ایران را بسیار کارساز می‌دانند. به گزارش CNN، سناتور روبیو اخیراً در یک گفتگوی 30 دقیقه‌ای با یک تلویزیون ویژه یهودیان و همینطور در مناظره یک ساعته با رقیب دموکرات خود بر این موضوع در سیاست خارجی آمریکا تأکید کرد. و سرانجام تازه ترین نظرخواهی ملی که از سوی نیویورک تایمز منتشر شده نشان می دهد که هیلری کلینتون با بیش از 46% بر دونالد ترامپ با 40% همچنان برتری دارد.
به رادیو فردا گوش می کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. در ادامه گزارشی بشنویم درباره نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی که به سخنان امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته اعتراض کرده. در این نامه که خبرگزاری ایسنان را منتشر کرده، اسفندیار اختیاری این گفته امام جمعه اصفهان را که زرتشتیان دوگانه پرست هستند اتهامی توصیف کرده که به گفته او تأثیری بر باور ایرانیان نخواهد گذاشت. از شیرین فامیلی بشنویم.
نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی اسفندیار اختیاری در نامه‌ای به امام جمعه اصفهان آیت الله یوسف طباطبایی نژاد به سخنان او در خطبه‌های نماز جمعه روز 23 مهر که به نوشته این نماینده مجلس زرتشتیان را دوگانه پرست نامیده شدیداً اعتراض کرده و از آن به عنوان یک استدلال عجیب نام برده است. امام جمعه اصفهان که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اصفهان نیز هست، در بخشی از خطبه های نماز جمعه هفته گذشته با طرح ملزومات توحید و با عنوان اینکه توحید را باید با استدلال یاد گرفت تا کسی از مسیر درست منحرف نکند، افسوده بود که زرتشتیان قائل به این هستند که جهان دو خدا دارد که یکی از آنها برای خوبی هاست و دیگری برای بدی ها، که این دو را به گفته او یزدان و اهریمن نامیدند. اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در نامه اعتراضی به امام جمعه اصفهان این گفته های او را اتهام برای ایرانیان و زرتشتیانی توصیف کرده که در طول تاریخ به گفته او یکتا پرست بودند. محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل پیگیر حفظ میراث فرهنگی به رادیو فردا میگوید:
بیگمان دین زرتشت دین یک تاپرستیه و همواره بر این موضوع پای میفشاره. به همین علت شما میبینید اولین اعلامی که زرتشت میکنه میگه راه یکیست و آن هم راستی است، و بر همین مبادی یزدان یعنی تنها نیروی تواندهنده جهان. ز یزدان شناسید یک سرسپاس، مباشید جز شاد و یزدان شناس، زیرا یزدان همه نیروی بزرگه و اهریمن یعنی نیرویی که در مقابل یزدان میخواهد اقدام به خلاف بکنه، اما همواره یزدان پیروز میشه. سندیت در ظاهر جهان به وجود میاد نه در باطن و عمق اون. پیوسته زرتشتیان بر این موضوع پای میفشردن و بهترین دلیل اون شما میبینید در قانون اساسی مشروطه فقط به دینهای توحیدی اجازه دادن به مجلس برن و همین روال بعدم پذیرفته شد. اصولا این استنباط غلطه و فاقد پشتوانه علمی. استنباط های این گونه البته در طول تاریخ بوده، اما کسانی که اندکی ژرف‌تر نگریستند به نیچی دریافتند که دین زرتشت دین توحیدی است و یک تاپرستی را نخستین بار در تاریخ جهان از زبان زرتشت شنیدیم.
محمد علی دادخواه با اشاره به سرودها و گفتار منظوم زرتشت و کتیبه هایی که از دوران هخامنشی در دست است درباره اعتقادات زرتشتیان میگوید:
ما میبینیم که میگیم نخستین پیامبر و نخستین شاعر ایرانی. پیامبر کسی است که از طرف خدا میاد. اگر خدا یگانه است، بیگمان هنگامی که پیامبری که از طرف او مبادرت به اعلام پیام میکنه، اون پیام یگانگی خداوند رو اعلام میکنه. در طی تحقیقات فزونتری که اومدن بین ادیان انجام دادن، دینی که همواره به عنوان نخستین بار دین دین یکتاپرستی بوده است، دین زرتشت بوده. شما هنگامی که به کتیبه‌های متعددی که در زمان هخامنشی‌ها هست می‌بینید، آغاز اون هست به نام اهورمزدا. اهورمزدا یعنی اهورا، یعنی کسی که دارای قدرت فراوانه، و مزدا یعنی کسی که دارای خرد فراوانه. همه اینها فقط در یکی جمع میشه و اون هم اهورمزدا. لذا استنباط‌هایی که فارغ از این موارد اعلام بشه نشانه اونه که دقت کافی در دین زرتشت و پیشینه تاریخی اون روا نداشتن.
در پایان نامه اعتراضی که اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی به امام جمعه اصفهان نوشته، تصریح کرده که این گونه تهمت‌ها، یعنی دوگان پرست نامیدن زرتشتیان، تأثیری در بین باور ایرانیان ندارد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد واکنش نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی به سخنان امام جمعه اصفهان در مورد زرتشتیان و اتهامی که مطرح کرد علیه اونها. اما در ادامه از رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر بشنویم که در مورد عواقب جدی و خطرناک تصویب لایحه اصلاح قانون کار هشدار داده. سهیلا جلودارزاده در همایش سراسری دبیران اجرایی خانه‌های کارگر ایران گفته اگر لایحه به گفته او معیوب قانون کار تصویب بشه، دستمزد کارگران تا 1/3 مزد فعلی سقوط خواهد کرد. او گفته ممکنه در بین نمایندگان مجلس افراد ناآگاهی از سر خیرخواهی به تصویب این تغییرات کمک کنند. از رویا ملکی بشنویم.
رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر میگوید اگر لایحه قانون کار به تصویب برسد، دستمزد کارگران تا 1/3 سقوط خواهد کرد. سهیلا جلدارزاده این قانون را معیوب خوانده و گفته بر اساس آن کارفرمایان دولتی و خصوصی اجازه می‌یابند تا به نام شرایط اقتصادی جلوی افزایش دستمزدها را بگیرند. دولت و مجلس ایران در صدد هستند تا پس از 26 سال قانون کار را اصلاح کنند. به اعتقاد کارگران، لایحه فعلی ضد کارگری است و حقوق اولیه آنها را رعایت نمی کند. کارفرمایان نیز معتقدند که این قانون بدون نظر کارشناسی آنها بررسی شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، اصلاح این قانون را اینگونه تعریف می کند.
مسئله اصلاح قانون کار مرتباً مطرح میشه در ایران. این قانونی است که در 1369 خورشیدی به تصویب رسیده. در این زمینه دو نظر وجود داره. کسانی هستند از اقتصاددانها و کارشناسا که معتقدند این قانون با واقعیت‌های اقتصادی کشور نمیخونه، در شرایط خاصی تصویب شده و چون الزام‌های دست و پاگیری رو بر کارفرماها تحمیل میکنه در زمینه استخدام و اخراج و بیمه‌های اجتماعی، عملا راه رو بر سرمایه گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی بسته و باعث شده بیکاری گسترش پیدا بکنه. در عوض کسان دیگری معتقدند که در این قانون کار نباید دست برد، چون باعث میشه که کارفرماها سوء استفاده بکنند و وضعیت کارگران رو حتی در شرایطی بدتر از آنچه امروز هست قرار بدن. در واقع بحث بر سر اصلاح قانون کار بحث بین این دو نظر هست.
رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر گفته تا همین امروز سیاست ممانعت از افزایش مزد سالانه کارگران به صورت غیررسمی توسط دولت‌ها اجرایی شده. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ساکن کانادا، میگوید تصویب این قانون باعث خیزش کارگری خواهد شد.
شرایطی رو برای کارفرما به وجود میارن که هر طوری که بخواد با پرداخت و حقوق هماهنگ کنه خودش رو. ما تو جامعه زندگی میکنیم، الان داریم صحبتش میکنیم که همون حداقل دستمزد 800 خورده هزار تومان هم به بخش عمده ای از نیروی کار نمیدن، ولی این تغییر شرایطی رو به وجود میاره که کارگران بسیار خشمگین ناراحت میشن. این حکومت در اصل به هیچ کدوم از اینا نه اهمیتی میده نه براش مهمه، چون در اصل تمام قانونی که ما داریم که هیچ موقع بهش توجهی نشده، قانونیه که از دست کارفرما رو و دست نیروهای امنیتی رو باز میذاره برای هر گونه سرکوب و نیروی کاری که هر گونه اعتراضش هم ساکت میکنه. شرایطی که به وجود میاره توی دوره بعدی یک شرایط بسیار وخیمیه، به خصوص تو بخشایی که ما اصلا نیروی کارمون شامل قانون کار نمیشن. کارگاه‌های زیر 5 نفر یا 10 نفر اصلا قانون کار شاملشون نمیشه و برداشتن حداقل دستمزد عملا شرایطی رو به وجود میاره که همونی هم که میدن کمشو میدن هم از بین بره و کارگرا رو توی شرایطی میذاره که هیچ راهی ندارن جز اعتراضات بسیار وسیع که در سطح جامعه ما در آینده نزدیک خواهیم دید.
رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر هشدار داده که اگر جلوی این زیاده خواهی ها گرفته نشود، نه تنها عموم کارگران دچار سقوط مزدی خواهند شد که حتی افرادی که در بازار کار غیر رسمی رابطه مزد بگیری دارند زیان جدی خواهند خورد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، میگوید فقط با قانون نمیتوان حقوق کارگران را بالا برد.
وضع دستمزد کارگران ما میدیم در ایران خیلی کمه. بر اساس گزارش های بانک مرکزی در مورد اقتصاد خانواده های ایرانی در سال 94 هزینه یک خانواده شهری چیزی از نزدیک به 3 میلیون تومان، در حالی که حقوق امسال مشمولان قانون کار چیزی هست در حد 812164 تومان. بنابراین اگر این دو تا رو با هم مقایسه بکنیم می‌بینیم کارگرها در وضعیت بسیار بدی هستند. منتها از طرف دیگه فقط و فقط با قانون نمیشه حقوق‌ها رو نگه داشت، بالا برد، حفظ کرد. مسائل دیگری از لحاظ اقتصادی مطرح است. به نظر من وضعیتی باید به وجود بیاد که در عین حفظ حقوق و مزایای کارگران راهی فراهم بشه برای اینکه تنش در فضای کار ایران هم از بین بره، وگرنه شما میتونین بهترین قوانین رو با بهترین مزایا برای کارگران وضع بکنین ولی این وضعیت در عمل اجرا نخواهد شد. عملا بخش بزرگی از کارگران مثل وضعیت فعلی خارج از شمول قانون کار قرار خواهند گرفت و بنابراین مسئله فقط جنبه حقوقی نداره.
قانون کار دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی است و تقریباً 54% جمعیت کل کشور را شامل می شود.
درباره هشدار رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر در مورد عواقب جدی و خطرناک تصویب لایحه اصلاح قانون کار شنیدید از رویا ملکی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیر راه و ترابری آلمان روز جمعه همراه با یک هیئت بزرگ اقتصادی راهی تهران شد. بحث اصلی این سفر گسترش شبکه راه آهن ایران است و به همین دلیل یک نماینده بلندپایه شرکت زیمنس آلمان که بعد از لغو اکثر تحریم‌ها توافق نامه‌ای را در زمینه فناوری‌های ریل‌سازی امضا کرده، وزیر راه و ترابری آلمان را همراهی می‌کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت هفته از دیدار زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان از ایران، وزیر راه و ترابری این کشور الکساندر دوبرینت هم امروز راهی تهران شد. در سفر گابریل 10 قرارداد و تفاهمنامه در راستای گسترش و نوسازی راه آهن، صنعت، تجارت، نفت و گاز و صنایع پتروشیمی ایران امضا شد. از این رو به گزارش رویترز، وزیر راه و ترابری آلمان در سفر به تهران ضمن دیدار با وزیران حمل و نقل و صنعت ایران قرار است یک پیمان بیش از 2 میلیارد یورویی هم در جهت گسترش شبکه راه آهن ایران ببندد. اجرای این طرح و پروژه گسترده را 7 ماه پیش شرکت زیمنس بر عهده گرفت. بر پایه امضای تفاهم‌نامه‌ای در تهران، این شرکت آلمانی متعهد شد ضمن برقی کردن خطوط ریلی تهران مشهد و راه اندازی قطار تندروی تهران اصفهان، تأمین و نگهداری 500 دستگاه واگن راه آهن و امور گسترش و نوسازی این خطوط را هم در دست گیرد. مشاوره و آموزش کارکنان راه آهن دولتی ایران هم از جمله دیگر مواد این پیش قرار داد است. سوای اینها در دیدار زیگمار گابریل از تهران، شرکت زیمنس آلمان سفارشی هم برای صدور قطعات 50 دستگاه لوکوموتیو به ایران دریافت کرد. حال در سفر الکساندر دوبرینت، وزیر راه و ترابری آلمان قرار است که این تفاهم نامه بدل به قرارداد شود. به گزارش رویترز، قطارهای برقی پرسرعت برای راه آهن ایران از همان مدلی است که همینک در آلمان مورد استفاده مسافران قرار می‌گیرد. از طرفی به دنبال همایشی که هفته پیش در تهران با عنوان نشست سیاستگزاری ریلی میان ایران و اتحادیه اروپا برگزار شد، حسین عاشوری عضو هیئت مدیره راه آهن سراسری ایران گفت در پی لغو تحریم ها ایران گفتگوهایی را هم با کشورهای خارجی در راستای افزایش تبادلات ریلی آغاز کرده که آلمان یکی از اصلی ترین طرف های این مذاکرات بوده. وی پیشبینی کرده در آینده ای نچندان دور با نهایی شدن گفتگوها قطار مستقیم میان ایران و آلمان آغاز به کار کند. در این همایش خانم سیان پروت رئیس واحد منطقه ریلی اتحادیه اروپا نیز از آمادگی کامل این اتحادیه در همکاری با ایران در زمینه گسترش قطارهای پرسرعت سخن گفت. شرکت زیمنس آلمان علاوه بر حضور در چند طرح نوسازی راه آهن در یک قرارداد دراز مدت با ایران نیز پذیرا شده بیش از 20 دستگاه توربین گازی هم به ایران تحویل داد. نخستین توربین گازی این شرکت ماه پیش راهی نیروگاه در دست ساختمان بندرعباس شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه از تازه ترین یافته ها درباره سرطان بشنویم با نوشین سید حسینی.
به کمک یک آزمایش خون جدید می توان علائم هشدار نسبت به بروز بیماری سرطان رو تشخیص داد. به گزارش رویترز، به نقل از پژوهشگران در دانشگاه سوانسی در بریتانیا، در آزمایش پیش تشخیص قبل از بروز نشانه های سرطان، جهش های به وجود آمده در گلبول های قرمز خون تشخیص داده میشه و به این ترتیب شانس معالجه موفقیت آمیز بیمار افزایش پیدا میکنه. در حالی که فعلا این تحقیق درباره سرطان مری انجام شده، ولی دانشمندان امیدوارند بتونند به زودی قبل از پیشرفت کشنده تومورها از وجودشون در بدن اطلاع پیدا کنند. در حالی که در افراد سالم در هر 1 میلیون سلول حدود 5 سلول جهش یافته وجود داره، در بیماران مبتلا به سرطان این رقم به 40 تا 50 عدد به طور متوسط میرسه.
نوشین سید حسینی بود. در ادامه خبرهای ورزشی رو هم با حبیب روشنزاده بشنویم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته نهم خود را پایان داد و تیم استقلال برای نخستین بار در این فصل تا رده پنجم بالا آمد. روز جمعه 5 مسابقه باقی مانده از هفته نهم لیگ برتر برگزار شد که طی آن 3 تیم پیروز میدان بودند و 2 بازی بدون گل بود. سبای قم در خانه زورش به گسترش فولاد و تبریز نرسید و 0-0 مساوی کرد. پدیده مشهد هم در مشهد در برابر پیکان تهران همین وضعیت را داشت و بدون گل به تساوی رضایت داد. اما در آبادان صنعت نفت با پیروزی 3 گله تیم ته جدولی ماشینسازی تبریز را بدرقه کرد و سپاهان در اصفهان 2-1 مقابل سیاه جامگان مشهد پیروز شد. آخرین بازی هفته را استقلال تهران و سایپا در ورزشگاه آزادی برگزار کردند که استقلال با 2 گل به پیروزی رسید. بردی که به گزارش شبکه 3 و به گفته حسین فرکی سرمربی سایپا حکایت از قانون نانوشته فوتبال داشت.
این قانون فوتبال که همیشه و حال تکراریه، وقتی نزنی گل میخوری، دقیقا یک بار دیگه برای من و تیم ما این تجربه به دست اومد متاسفانه.
و تیم سایپا به منطقه قرمز یعنی رده 14 جدول سقوط کرد، ولی استقلال خود را به مکان 5 رساند. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال به نقش مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم اشاره داشت و تأثیر وی در مسیر بازی و پیروزی استقلال.
اون سیو مهدی رحمتی تو جریان بازی بسیار برای ما تأثیر داشت، هم یه انرژی مثبتی رو سکوامون آورد، هم یه شرایط خیلی خوبی برای مهدی که الحمدلله 2 هفته از شرایط بسیار خوبی داره و اون مهدی که ما میشناختیم داخل دروازه است.
استقلال در پی این پیروزی برای اولین بار در فصل جاری تا مکان 5 جدول صعود کرد. 4 تیم اول به ترتیب عبارتند از پرسپولیس، تراکتورسازی و تیم‌های نفت تهران و نفت آبادان. به دنبال حوادث خونین روز پنجشنبه در جریان مسابقه استقلال خوزستان و پرسپولیس در اهواز که منجر به مجروح شدن عده‌ای از تماشاگران شد، اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت اگر جریمه نقدی اثر نکند راهکارهای دیگری برای مجازات خاطیان در نظر گرفته می شود. از جمله محرومیت از بازی خانگی یا بدون حضور تماشاگر. روز پنجشنبه در جریان بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس که در اهواز 1-1 مساوی شد، گروهی از تماشاگران دو طرف با سنگ و پرخاب بطری و اشیاء گوناگون به جان یکدیگر افتادند که در نتیجه عده‌ای مجروح و برخی به بیمارستان انتقال یافتند. و در تهران یک دوره مسابقه پرورش اندام آغاز شده است به نام مسابقات بین المللی جام الماس خلیج فارس. این مسابقات در حالی بین المللی خوانده شده که هیچ یک از کشورهای مدعو نمایندگان خود را به تهران اعزام نکردند. به گزارش شبکه خبر، ناصر پورعلی فرد، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران میگوید:
ما کشور عراق برای ما اعلام اسامی کرده بود، 15 نفر، کشور هندوستان و کشور یونان، ولی تا آخرین لحظه اینا هستن که تمام کاراشون انجام دادیم نرسیدن و دیشب هم آخرین سوالی که ازشون داشتیم حتی پاسخی برای ما ارائه ندادن.
در نتیجه این رقابت‌ها با شرکت حدود 100 بدنساز فقط ایرانی در دسته‌های گوناگون برگزار می‌شود. تلویزیون جمهوری اسلامی هم جریان این مسابقات را پخش نمی‌کند.
حبیب روشنزاده بود، خبرهای ورزشی رو شنیدید. اما آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای فرداست. با آزاده توکلی در این برنامه تا 10 دقیقه آینده همراه باشید. از شما خیلی متشکریم که با رادیو فردا بودید و مجله نیمه شب ما رو شنیدید. شب بر شما خوش.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز با شما خواهم بود. در این برنامه مانند همیشه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، از آخرین وضعیت جسمی رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا خواهد گفت. با توضیحات بیشتری از همکارم سمیرا قرایی خواهید شنید درباره آغاز همکاری شرکت تلفن همراه ودافون با یک شرکت ایرانی.
صدای شما، صدای فرداست.
رسول محمود یکی از خبرنگاران رادیو فردا که خبرهای مربوط به عملیات آزادسازی موصل در شمال عراق در خط مقدم عملیات رو پوشش میداد، بر اثر اصابت ترکش خمپاره گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش زخمی شد و در پی انتشار خبر زخمی شدن رسول محمود، بسیاری از شما شنوندگان ضمن اظهار همدردی خواسته بودید که شما را در جریان آخرین وضعیت جسمی رسول محمود بذاریم. نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، امروز در استودیو با ماست تا از آخرین وضعیت جسمی رسول محمود بگه.
خب آزاده، همونطور که گفتی و شنونده هم ازش شنیدن، متاسفانه ما یکی از خبرنگارهای بسیار خوبمون در منطقه براشون اتفاق ناگوار افتاده. آخرین خبری که ازش داریم این هست که در حال حاضر در اربیل در بیمارستان بستری رسول و تحت مداوا قرار داره. یک عمل روی دستش انجام دادن که یکی از دستش شکسته، ولی مسئله مهم در واقع چشم چپش هست که متاسفانه چشمش رو و بینایش رو از دست داده. امیدواریم که دست کم در همین وضعیت ناگواری که هست ثابت شرایطش قرار بگیره و از این بدتر نشه. باید بگم که رسول طی این مدت و به طور مشخص از شروع عملیات آزادسازی موصل پوشش بسیار دقیق و جالبی از جنگ علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی برای رادیو فردا تهیه کرده. عکس‌ها و ویدیوهای زیادی برای ما تهیه کرده که شنونده‌های ما، مخاطبان وبسایت ما و بیننده‌های بخش تصویری رادیو فردا اونها رو دیدن طی روزهای گذشته. لحظه هم که این اتفاق برای رسول افتاد، شاید جالب باشه برای مخاطبان ما بدونند که با جیپ در حال حرکت بودند که متوجه میشن عده‌ای از نیروهای پیشمرگه مورد اصابت خمپاره قرار گرفتن و تعدادی از اونها زخمی شدن. اینها پیاده میشن که ضمن کمک به اینها شروع به فیلم برداری هم میکنه رسول که رپورتاج رو در واقع گزارشی از این واقعه تهیه بکنه که متاسفانه خمپاره که از طرف داعش شلیک شده در نزدیکی او به زمین اصابت میکنه و از ناحیه چشم، بینی و دست شدیداً مجروح میشه. امیدواریم که به زودی زود وضعیت رسول به حالت ثبات برسه و امیدواریم که بتونیم دوباره از گزارش‌هاش استفاده بکنیم.
اینجا جا داره از تک تک شما مخاطبان و شنوندگان گرامی برای اظهار همدردی با رسول محمود تشکر کنیم و تلاش خواهیم کرد در برنامه‌های آینده شما رو در جریان آخرین وضعیت جسمی رسول محمود قرار بدیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
یکی از پربیننده ترین مطالب وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما مطلبی بود درباره آغاز همکاری شرکت تلفن همراه ودافون با یک شرکت ایرانی که در این گزارش همکارم سمیرا قرایی با دو کارشناس امور اینترنت صحبت کرده. با هم بشنویم از سمیرا و چکیده‌ای از این گزارش.
همطور که گفتی قراره که شرکت ودافون با شرکت های وب در ایران همکاری کنه. تا اونجا که من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستند و کسایی که خبرنگار حوزه آیتی هستند، های وب یک شرکت خصوصیه، یعنی سهامش رو که در سال 88 در واقع فروختند و خصوصیش کردند شرکتی یا ارگان دولتی پشت اون نبوده تا اونجا که جستجوهای ما نشون میده. من توی این برنامه با امیر رشیدی کارشناس اینترنت صحبت کردم. امیر حضور ودافون در ایران رو در مجموع مثبت ارزیابی کرده و میگه به هر حال این شرکت صاحب تکنولوژی های پیشرفته هست و حضورش در ایران میتونه مثبت بشه. قراره که ودافون روی زیرساخت های آیتی کار کنه، روی شبکه تلفن همراه رو تقویت بکنه و اینها همه تغییرات سخت افزاری هست. اما یک نکته دیگه ای که وجود داره اینه که مسائل مخابراتی و مسائل ارتباطی همگی جزء مسائل امنیتی هر کشوری هستند و به همین ترتیب این مسئله میتونه در واقع تبدیل به یک مسئله امنیتی در ایران بشه اگر یک شرایطی پیش بیاد نظیر اون چه که سال 88 پیش اومد و دولت از این کمپانی ها بخواد که اطلاعات مشتریانشون رو در اختیار دولت قرار بدند. اون وقته که میتونه تبدیل به یک مسئله امنیتی بشه و باید دید که در چنین شرایطی آیا ودافون با نهادهای امنیتی ایران همکاری خواهد کرد یا نه. که در اینجا با مهسا علی مردانی صحبت میکنم. مهسا یک ایرانی کانادایی هست، در آمستردام درس میخونه و کارشناس حوزه اینترنت هست. صاحب به مواردی اشاره میکنه از سابقه بد ودافون، از اینکه در کشورهای مثل مصر در زمان انقلاب عربی، بهار عربی، در واقع دولت مصر ازشون خواست که باشون همکاری کنند و همچنین در بریتانیا که ودافون در یک سالهای متمادی پول دریافت کرده بود از دولت بریتانیا و اطلاعات کاربران و مشتریهاشو در اختیار دولت بریتانیا گذاشته بود.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین اخبار و گزارش‌ها مربوط به استعفای سه وزیر دولت روحانی بود: وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش از مقام‌های خود استعفا دادند. در این رابطه نوشین سید حسینی همکارمون با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگویی انجام داده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم مطلبی در مورد استعفای وزیر ورزش نوشته. یکی دیگر از خبرهای پربیننده مربوط به سخنان وزیر بهداشت ایران بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، میگوید برخی تصمیم گیرندگان کشور با اختلالات روانپزشکی مربوطند. آقای هاشمی همچنین از خودشیفتگی به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران نام برد و گفت زمانی که خودشیفتگی به مسئولین کشور خط شود وضعیت بدتر است، چرا که این مسئله عدم آرامش و اضطراب و افسردگی به همراه دارد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و یکی از این مطالب مربوط به درخواست نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی از فعالین حقوق بشره که در زندان به سر میبره. در این رابطه رادیو فردا مصاحبه‌ای با طریق رحمانی همسر نرگس محمدی انجام داده که روی سایت رادیو فردا میتونید این مطلب رو بشنوید و بخونید. هاریکا قادری از وین که همسرش کامران قادری فعال در حوزه آیتی به 10 سال زندان در ایران محکوم شده به پرسش‌های رادیو فردا درباره همسرش، بازداشت او و حوزه فعالیتش توضیح داده. این مصاحبه در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله فیسبوک و تلگرام منتشر شده. در مورد پربیننده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا باید بگیم که مربوط به دو کشور سوریه و عراق که خبرنگاران رادیو فردا عکس‌ها و فیلم‌های متعددی از حلب و همچنین از موصل برای ما فرستادند و همینطور مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با رئیس ستاد مشترک نظامی ارتش عراق.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.